أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر والمؤين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من بحث‌های سابق یک سری تکمیلاتی نیاز داشت، بعضی توضیحات در تکمیل عرض سابقمون عرض کنم. بحث سر این بود که در دوران هم بین تعیین و تخییر اصل چیست. مرحوم آقای صدر فرموده بودند که در دوران هم بین تعیین و تخییر علم اجمالی اولیه منحل میشه، ولی یک علم اجمالی دیگری مرحوم آقازیا قائل هستند و اون علم اجمالی مانع انحلال حقیقی میشه و ایشون با انحلال حکمی بحث رو به نتیجه رسوندن. اون علم اجمالی این بود که در جایی که مثلا مردد امر بین این است که یا عتق تعیناً واجبه یا عتق یا صوم تخییراً واجبه، ما در واقع علم اجمالی داریم به این شکل: یا بر کسی که صوم رو انجام داده حتما باید عتق انجام بده، چون اگر واجب تعیینی باشه کسی که صوم هم انجام داده باشه باید عتق رو انجام بده، یا بر کسی که فاعل صوم هست انجام عتق واجبه، یا بر کسی که تارک عتق صوم رو باید انجام بده و منو این علم اجمالی تنجیز میاره. ما خوب تو جلسه قبل عرض کردیم که این علم اجمالی مغالطه است و همچه علم اجمالی درست نیست. توضیحشو داریم که دو تا قضیه شرطیه هستند که این دو تا قضیه شرطیه با هم نمیتوانند فعلی بشوند. لازمه فعلی شدن یکی از این دو قضیه این هست که قضیه دیگر از فعلیت بیفته، چون اگر قرار باشه که این دو قضیه این هست که اذا صمت وجب علیک العتق و اذا ترکت العتق وجب علیک الصوم، این دو تا قضیه بود دیگه. برای اینکه این دو تا قضیه فعلی بشه شما باید هم صوم رو انجام داده باشید هم عتق را ترک کرده باشید. کسی که صوم رو انجام داده و عتق رو ترک کرده باشه این دیگه نمیتواند مأمور باشه به صوم، چون اذا ترک تر، چون فرض اینه که صوم رو انجام داده عتق رو ترک کرده. اگر صوم انجام داده باشه عتق رو ترک کرده باشه اذا ترک تل عتق وجب علیک صوم نمیتونه فعلی بشه، چون فعلیت این معناش اینه که شما امتثال شده. خب که این با امتثال حکم از فعلیت میفته. خب این مغالطه‌ای بود که عرض کردم. حالا من در تکمیل اون مغالطه عرض کنم که یکی از شواهد این تکمیل مغالطه این هست که این علم اجمالی که من و معاذیا تصویر کردن اگر صحیح باشه در بعضی موارد دیگه که قطعاً مجرای براءت هست این علم اجمالی جا داره. اون کجا؟ اون در جایی که مثلا من یقین دارم که یک تکلیفی در با یک شرطی حتما واجبه. مثلا نمیدانم حج اندل استطاعه واجبه یا مطلق واجبه، با خب تردیدی نیست که اینجا بر کسی که مستطیع نیست براءت جاری میشه، در حالی که اگر سلام علیه اگر بخواهیم اون علم اجمالی که مرحوم آغازی ها تصویر کرده رو داشته باشیم، شبیه همین علم اجمالی رو اینجا می توانیم داشته باشیم. با این توضیح که بیشتر عرض کردیم که مضمون اذا استطعت وجب علیک الحج، این عزایای شرطیه از جنبه محرکیت منحل میشن به امر به جامع بین ترک و شرط یا تحقق الجزا. اذا استطعت وجب علیک الحج معناش اینه که یا نظر مستطیع بشی یا حج رو به جا بیار این جامع. بنابراین در واقع ما امرمون مردد بین این که به طور مطلق امر به حج داریم به نحو واجب تعیینی، مثلا امر به حج داریم، یا امر ما مردد بین این که مردد بین عرض کنم خدمت شما انجام عدم الاستطاعه و حج هست، که نتیجه این مطلب این هست که ما در واقع میتونیم یه دو تا علم اجمالی، دو تا قضیه شرطیه تصویر کنیم و که علم داریم که یکی از این دو تا قضیه مطابق واقع هست. اون دو تا قضیه شبیه دقیقا شبیه همون قضایایی که اونجا تصویر کردیم در مورد عتق و صوم و عتق، که جایی واجب تعیینی هست یا واجب تأخیری، به این شکل که اینجا هم شبیه همون تصویر کنیم، بگیم کسی یا ما میدانیم یا کسی که حج را انجام نمیدهد، تارک حج واجب است برش، تارک حج واجب است برش که استطاعت رو ترک کنه، تارک حج واجب برش استطاعت رو ترک کنه، یا کسی که خب بنابراین که واجب تعیینی باشه معناش این هست که این قضیه اذا ترکت الحج وجب علیک ترک الاستطاعه، درست؟ این بنابراین که واجب تخییری باشه، یعنی مشروط باشه. اما اگر واجب مطلق باشه این قضیه صادق هست، اذا ترکت الاستطاعه وجب علیک الحج، دقیقا همون علم اجمالی که من مغازی ها اونجا تصویر میکردن اینجا هم تصویر میشه، که چیزش هم همینه، همون مغالطه‌ای که اونجا هست اینجا هم این مغالطه وجود داره. حالا توضیح میدم اون را. حالا اینکه خب یک انقلتی پیش میاد که ما بالاخره بین این دو صورت، ما به نظرمون در موارد تعیین تأخیر اصل احتیاطه، نه براءت جاری نمیشه، در حالی که در این صورتی که امر مردد بین این که واجب مشروط باشه شرطی یا مطلقا واجب باشه بی تردید باید براءت جاری بشه. اینجا چجوری میشه براءت جاری کرد؟ آیا اینجا یه توضیح مکملی داره، من حالا مکملش رو همینجا عرض میکنم، یه بحث دیگه رو الان طرح میکنم بعد میام به این مکمل میپردازم. خب ما یه بحث سابق طرح کردیم در مورد این که حقیقت واجب تخییری چیه. گفتیم مبانی مختلفی هست که در واقع سه تا مبنای اصلی عرض کردیم اینجا میشه تصویر کرد، که دو تا مبناش خیلی شبیه هم هستن، یه مبناش مقداری فرق داره. اون سه تا مبنای اصلی که این هست که معنای واجب تأخیری وجوب جامع بین ادلینه. یک، واجب تأخیری یعنی وجوب احدهما. دو، واجب تأخیری یعنی دو تا وجوب مشروط، هر عدل مشروط به ترک عدل دیگر. در واقع مبانی دیگه‌ای که قبلا هم اشاره کردیم، مبانی خیلی مبانی این در معمول موارد این سه تا مبنا مطرح هست. البته یه مبانی دیگه‌ای هم هست که قبلا هم اشاره کردیم، حالا اشاره عرض می‌کنم. این سه تا مبنا، البته بین مبنای اول و مبنای دوم عرض کردم، بین این که جامع واجب باشه یا عهده ما واجب باشه، فرقش اینه که جامع در واقع صرف الوجود اون قدر مشترک بین این هاست. بنابراین اگر قدر مشترک مجرد از خصوصیات فردیه هم میتوانست تحقق پیدا کند، اون وجوب تحقق پیدا کرده بود، اون وجوب امتثال یافته بود. ولی عهده ما یعنی وجوب صرف الوجود جامع متخصص به یک خصوصیت، بنابراین حتما باید در ضمن یک خصوصیت فردیه باشه، که اینه که تفاوت جدی از جهت خارجه نداره، چون جامع اگه بخواد تحقق پیدا کنه همیشه باید در ضمن یک خصوصیتی تحقق پیدا میکنه. اینه که بین مبنای اول و مبنای دوم در عمل تفاوت آنچنانی نداره. این مبنای بین مبنای سوم و اون دو تا مبنای اول و دوم، یا اینا بینشون فرق هست یا فرق نیست؟ عرض کردیم که از اگر بحث رو رو محرکیت قرار بدیم، یعنی آن چیزی که تحریک به او تعلق گرفته، لازمه دو تا قضیه شرطیهی که ما تصویر میکردیم تحریک نسبت به جامعه، اون رو قبلا بحثش رو کردیم که چون قضیه شرطیه از جهت محرکیت بازگشت میکنه به عدم شرط، به تحریک به جامعه عدم شرط یا تحقق جزا. پس بنابراین اذا ترکت الصوم وجب العتق، این از جهت محرکیت یعنی یا ترک عتق را ترک کن، یعنی عتق را بیاور، یا صوم را بیاور، که از جهت محرکیت با اونها یکیه. بنابراین این مبانی از جهت شیوه محرکیت تفاوتی ندارن، ولی با همه این حرفا این مبانی تفاوت دیگری دارن. اون تفاوت اینه که اون تفاوت فارق همون مسئله هست که امروز بهش پرداختم. اون اینه که ببینید، این که ما میگیم شارع مقدس به ما گفته که یا عتق را بیاور یا صوم را بیاور، معناش اینه که یک مصلحتی هست در یک با یکی از این دوتا این مصلحت تأمین میشه. بنابراین کسی که نه صوم را آورده باشد و نه عتق را آورده باشد، هیچ کدوم از اینها را نیاورده باشد، این مأمور هست که یکی از این دوتا رو بیاره تا این مصلحت تأمین بشه. و کسی که مثلا صوم رو میاره، این شخص با کسی که صوم رو نمیاره، کسی که صوم رو میاره با کسی که صوم رو نمیاره، در اون چیزی که محط مصلحت درش وجود داره یکسانه. یعنی هر دو یه چیز براش مصلحت داشته، ولی کسی که صوم رو آورد اون مصلحت رو تأمین کرده، کسی که صوم رو نیاورده باشه اون مصلحت رو تأمین نکرده. یعنی فارق بین فاعل صوم و تارک صوم در این نیست که در تارک صوم مصلحت در عتق است و در فاعل صوم دیگه مصلحت وجود نداره. نه، در فاعل صوم مصلحت وجود داشته، ولی چون مصلحت رو استیفا کرده دیگه تحریک نمیشه. بنابراین ببینید، ما در واقع میگیم که در واجبات تخییریه تحریک مشروطه، یعنی کسی که صوم رو انجام میدهد دیگر شارع به او نمیگوید عتق را انجام بده، و فقط به کسی که صوم را انجام نداده است میگوید عتق را انجام بده. بحث اینه که کسی که صوم را انجام نداده، صوم را انجام نداده و تا آخرم انجام نخواهد داد، شارع به این چی میگه؟ آیا میگه عتق انجام بده؟ نه، به اون نمیگه عتق انجام بده، بازم میگه عهد امار انجام بده. و به اون کسی که صوم رو هم انجام داده، برای اون شخص هم مصلحت در جامعه، چرا دیگه تحریکش نمیکنه؟ چون مصلحت آورده، چون مصلحت خارجیت بخشیده. پس این که ما وجوب مزیق شده به کسی که صوم رو انجام وجود، یعنی تحریک نسبت به عتق، تنها در مورد کسی است که صوم رو انجام نداده باشد، نه به جهت این است که کسی که صوم رو انجام داده است دیگر عتق براش، اون صرف الوجود براش ذی مصلحت نبوده. هنوزم صرف الوجود ذی مصلحته، ولی چون مصلحت تأمین شده دیگه محرکیت نداره. بنابراین فارق بین فاعل صوم و تارک صوم در محط اصل المصلحت نیست، در این است که فاعل صوم این مصلحت رو خارجیت بخشیده، تارک صوم هنوز این مصلحت رو تأمین نکرده. در تارک صوم هم مصلحت در خصوص عتق نیست، بازم مصلحت در جامعه. یعنی هم نسبت به فاعل صوم مصلحت وجود داره، هنوزم مصلحت وجود داره، ولی این مصلحت چون خارجیت پیدا کرده دیگه محرکیت نداره. در تارک صوم هم مصلحت در خصوص این واجب نیست. به خاطر همین اینجور نیست که کسی که تارک صوم باشد شارع نسبت محرکیتش درست نسبت به عتق است، ولی محبوب شارع، اون چیزی که حب شارع به او تعلق دارد، اون چیزی که محط مصلحت هست، بازم جامعه. خب به همین فارق بین این مسئله هست و مسئله، عرض کنم خدمت شما، مسئله که امروز ذکر کردم، استطاعت. ببینید، استطاعت کسی که مستطیعه، جایی که ما شک داریم که آیا تکلیف هم بر مستطیع حج واجبه هم بر غیر مستطیع حج واجبه، یعنی چی؟ یعنی ما میدانیم مستطیع برش مصلحت وجود داره، اما بر غیر مستطیع نمیدانیم مصلحت وجود داره یا وجود نداره. این که تکلیف مزیق شد، اگر تکلیف واقعا فقط در حق مستطیع باشد، تزیق تکلیف به خاطر این نیست که غیر مستطیع مصلحت رو استیفا کرده، اصلا مصلحت نداره. این فرق با اون مسئله هست. اونجا کسی که تارک یک شق هست با کسی که فاعل یک شق هست در محط مصلحت یکسان هستند، یعنی فاعل صوم و تارک صوم هر دو در این که جامعه به گردنشون واجبه، جامعه از این مصلحت، حالا واجبه تعبیر نکنم، جامعه محط مصلحت هست و جامعه محبوب مولا هست براشون، یکسان هستن. و خب اینجا همین به خلاف ما نحنفی، ما میدانیم کسی که واجد استطاعت است حج برش ملاک داره، اما کسی که فاقد استطاعته اصل ملاک داری حج برش مشکوکه. نتیجهش این میشه که من برام احراز نشده که یک ملاک اینجا وجود داره برای مستطیع و فاقد استطاعت. در جایی که شک دارم در اصل ملاک برات جاری میشه.
ملاک غیر مزاحم
ان شاء الله. حالا نه حالا اون مسئله تای چیزا رو فعلا پاشو وسط نکشید. یه قضیه بس پیچدار میشه. نه نه پیچدار میشه. اون یه قضیه میخوام اونا همین جوره، ولی اونو وارد بحث نکنید که قضیه بحث گیر پیدا نکنه. ببینید در واقع نتیجه این بحث در مانحنفی ظاهر میشه، یعنی در بحث احتیاط، جایی که شما یقین دارید یا تکلیف تعلق گرفته به عتق تعیینن یا تکلیف تعلق گرفته به جامع صوم و عتق. خب ما میگفتیم این تکلیفی که به جامع صوم و عتق یا به عتق تعلق گرفته، این تکلیف انحلال پیدا نمی کنه و لازمش احتیاطه. درسته که اگر شما صوم رو انجام داده باشید دیگه یقین ندارید که اینجا حتما عتق رو باید انجام بدید، چون صوم اگر انجام داده باشید ممکنه اون واجبی که به گردن شما هست جامع محقق شده باشه. ولی این معناش اینه که بر فرضی که شما صوم رو انجام داده باشید احتمال داره اون تکلیفی که علمش دارید امتثال کرده باشید. یعنی شک ما بازگشت میکنه به این که یه تکلیف رو یقین داریم، نمیدانیم با آوردن صوم اون تکلیف امتثال می شود یا امتثال نمی شود. اینجا شکی که در وجوب عتق بر فاعل صوم هست، این شک به شکی در سقوط تکلیف برمی گردد، نه شک در ثبوت تکلیف. ما می دانیم یک تکلیف اینجا بوده است، چون نمیدانیم محط تکلیف جامع است یا محط تکلیف خصوص عتق است، نمیدانیم با آوردن صوم این محط ملاک رو استیفا کردید یا استیفا نکردید. بنابراین خب شک در سقوط هست و در شک در سقوط شما باید احتیاط کنید. ولو شما دیگه علم به بقای فعلیت تکلیف ندارید، در همه موارد شک در سقوط علم به بقای فعلیت ملاک فعلیت تکلیف ندارید، لازم نیست شما علم داشته باشید که تکلیف. چون فرض کنید من شارع به من گفته که تطهر، من شک دارم که این آب پاکه یا نجسه، من با این حال فرض کنید اصالت طهاره هم جاری نشه، حالا فرض با این فرض که اصالت طهاره جاری نشه، با یک آب مشکوک طهارت و نجاسه وضو میگیرم، آبی که حکم ظاهری به طهارتش هم نیست، خب اینجا احتمال داره من وضو گرفته باشم. اگر واقعا وضو گرفته باشم تطهر دیگه امر نداره. ولی این امری که این سقوط فعلیت دیگه به خاطر امتثال باشد، این احتمالش باعث نمیشه که من تکلیف به گردنم نباشه. اصلا امتثال قطعی فراغ قطعی رو میطلبه، معنیش همینه، مجرای اشتغال همینه. در واقع ما نحنفی هم همینو میخواییم بگیم، ما در واقع آمدیم همون علم اجمالی که همون شکی رو که به جهت سقوط تکلیف داریم همون رو در قالب الفاظی در قالب یک نوع قضایای شرط دیگه ای این رو اینجا آوردیم. بنابراین فارق بین این دوتا مسئله، مسئله این که ما یقین داریم یا عتق واجب است تعیینن، یا عتق یا صوم واجب است تغییرن، با مسئله عرض کنم استطاعتی که عرض کردم، اونی که در استطاعت، اونی که من یقین دارم که ملاک دارد، حج برای مستطیعه، حج برای غیر مستطیع اصلش اصلا ملاکداریش مشکوکه، ملاکداریش مشکوکه، نه فعلیت تکلیف فش مشکوکه. به تعبیر دیگه یه تعبیر من آقای صدر میکنن، من رو با آقای صدر خب امتثال رو شرط سقوط فعلیت تکلیف نمیدانن، شرط سقوط فاعلیت تکلیف میدانن. اینجا یه ضابطه میدن، میگن هر جا شک ما در سقوط فاعلیت تکلیف باشد مجرای احتیاط، هر جا شک ما در سقوط فعلیت تکلیف باشد ولو بقاءً مجرای براءت. خب با این لسانی که مرحوم آقای صدر تقریب کردن، حالا من با این لسان هم بخوام بحث رو پیش ببرم، اینجوری فارق بین این دو مسئله هست. در مسئله جایی که نمیدانم حج به نحو مطلق واجب است یا به نحو مشروط به استطاعت واجب است، شک من در فعلیت و تکلیف است به اصطلاح های صدر. ولی در ما نحن فیه، اونی که صوم رو انجام میدهد، این که من نمیدانم آیا هنوز تکلیف داره یا تکلیف نداره، شکش در سقوط فاعلیت تکلیفه. چون اگر تکلیف واجبش واجب تغییری باشه، در واقع اون با انجام صوم تکلیف رو امتثال کرده، به تکلیف از فاعلیت افتاده. در مواردی که شک در فاعلیت تکلیف باشه نه در فعلیت تکلیف، اینجا مجرا مجرای براءت، مجرا احتیاط نه براءت. این فارق بین این دو مسئله. و من هنای از هر، حالا این به نظر میرسه در اون مسئله حقیقت واجب تخییری، اگر ما حقیقت واجب تخییری رو از جهت نحوه محرکیت در نظر بگیریم، بین این مبانی فرقی نیست، همه اینا نحوه محرکیتشون یکسانه. ولی اگر ما رابطه بین تکلیف و ملاک رو در نظر بگیریم، رابطه بین تکلیف و ملاک رو در نظر بگیریم، قول صحیح در واجب تخییری اینه که واجب تخییری یا جامع واجبه یا عهدهما واجبه. یعنی آن چیزی که محط ملاک هست جامع است، یا عهد ما بس کردم بین عهد ما و جامع فرق آنچنانی وجود نداره اونش. و اثباتن هم نوعا تعبیری که ما داریم و واجب تخییری از او انتظار شده اینه که میگه صوم او عتق، که به نحو دو تا واجب مشروط باشه، الم تصوم فعتق، الم توتق فصوم، امثال اینا. این یه فرض خیلی غیر عرفی است. آقای صدر تصویر کرده که احیانا ممکنه در بعضی موارد به این شکل اثباتن وجود داشته باشه و امثال اینا، ملاحظه فرمه تو کلام آقای صدر هست. ولی این یه فرض غیر به اصطلاح متعارفی هست. متا متعارف این هست که آن چیزی که تکلیف به او تعلق گرفته جامعه. خلاصه کلام در واجب تخییری محط المصلحه و محط الملاک جامعه است یا عهد هماست، نه اینکه محط المصلحه و محط الملاک در تک تک افراد هست به فرض عدم اتیان به دیگری. اینجور نیست که هر یک از اینها بر فرض دیگری خودش یک ملاک تعیینی پیدا کنه. بله، یک بحثی عرض کنم خدمت شما اینجا مطرح بود سابق که گاهی اوقات واجبای تخییری بودنش به خاطر این هست که ولو هر دوی این واجبات، هر دوی ادله ها ملاک داره، ولی انجام هر یک از این ملاک ها باعث می شود ملاک دیگه امکان استیفاش حذف بشه. اون صورت که مرحوم آخوند تصویر کرده بود در واجبای تخییری که احیانا واجبای تخییری ممکنه به این جهت باشه که این که گفته صوم او اعتق، به خاطر اینکه در فرضی که شما صوم کردید دیگه امکان استیفاء ملاک عتق نیست، نه که عتق ملاک نداره، امکان استیفاء ملاکش نیست. اون صورت یه حالت خاصیست که حرف عرایز مایی که میگیم ملاک در جامعه نیست، نه ملاک در خصوصیت هست و علت تزیق واجب تزیق امکان استیفاء ملاکه. اونجا حالا فرق داره هویتش با واجبای تخییری دیگه. در نتیجه بحث ما این هست که ما در واقع دو سنخ واجب تخییری داریم. اگر بحث ملاک رو دنبال کنیم، واجب تخییری یا به این جهت هست که ملاک در جامعه است یا عهد ما هست، از کلم دوتا به هم نزدیکن، خیلی تفاوت جوهری زیاده، آنچنانی بین اینها نیست، و یا به این شکله، یا به این شکلی که مرحوم آخوند در بعضی موارد تصویر میکنه که ملاک در جامعه نیست، تک تک این افراد ملاک دارن، ولی ملاک قابل استیفا جامعه، ملاک قابل استیفا، یعنی به تعبیر دیگه تنها اولین وجود از وجودات اینها به ملاک متصف میشه. یعنی در واقع عتقی که اولین فرد از عتق و صوم هست اون ملاک دارد، صومی که اولین فرد از صوم و عتق باشد اون ملاک دارد. یعنی ملاکی که اصلا معنیش این است که ملاک، اینم باز بازگشت میکنه به همین حرف که ملاکی که وجود داره مقید به فرد اول هست. چی؟ حالا اون حالت های مرحوم اصفهانی اینا، اونا حالت های خیلی چیزی نیستن، حالت های خیلی عرض کنم خاصی نیستن. حالا بماند، حالا این، حالا فردا من، حالا این بیده ما رو روزه رو حالا گوش میکنیم. یه نکته من فقط اینجا تو پرانتز عرض کنم، اون اینه که ما میخواستیم بریم روی اقل و اکثر در شبه موضوعیه، بحث خیلی خاصی نداره، یه مختصر بحثی داره که اون رو در اقل و اکثر در محصل من بحثش رو میکنم، این که ما فردا اقل و اکثر در محصل رو انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و محمد.